اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود باز هم با شما هستم. قانونگذاران افغان میگن که قوای خارجی همانند حضور مسئولانه و بر اساس توافق دو جانبه در افغانستان، خروجشان هم باید مسئولانه و بر اساس توافق صورت گیره. در برنامه امشب گفت و شنود در این باره صحبت میکنیم، اما قبل از تقدیم مطالب نخست توجه کنین به خبرهای منطقه و جهان که همکار احد عزیزاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. قانونگذاران افغان میگویند که قوای خارجی همانند حضور مسئولانه و بر اساس توافق دو جانبه در افغانستان، خروجشان نیز باید مسئولانه و بر اساس توافق صورت گیرد. ولسی جرگه افغانستان با نشر یک اعلامیه هفت ماده‌ای گفته است که نمایندگان مردم در مجلس به تصمیم خروج به قید و شرط این نیروها از افغانستان احترام دارند. اما این نمایندگان گفتند تقاضامندیم که قبل از تحقق این امر، یعنی خروج کامل از افغانستان، طبق پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده ای امریکا و کشورهای عضو ناتو، ارزیابی وضعیت امنیتی کشور را روشن نمایند. جزئیات بیشتر را در جریان این برنامه می‌شنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان حملات نظامی، ترور و خشونت را بر راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز ترجیح داده‌اند. سرور دانش روز دوشنبه 17 ماه می در مراسم معرفی رئیس جدید اداره نرم و استاندارد افغانستان گفت که این گروه با اجرای حملات بر مساجد و مکاتب و هدف قرار دادن غیر نظامیان می خواند که بر حکومت و مردم فشار آورند. به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان، اکنون مردم دنیا، کشورها و سازمانهای بین المللی می دانند که چه کسانی طرفدار صلح و چه کسانی مخالف صلحند. بر اساس معلومات حکومت افغانستان، پس از آتش بس 3 روزه عید، درگیری ها در کم از کم 10 ولایت افغانستان دوباره از سر گرفته شده است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 221 واقعه مثبت کووید 19 در 14 ولایت و مرگ 6 بیمار کرونا در 4 ولایت خبر داده است. این وزارت امروز دوشنبه 17 ماه می گفت که در 24 ساعت گذشته 1822 نمونه مشکوک در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر رقم مبتلایان به کووید 19 در این کشور به 63819 نفر و آمار مرگ و میر از ویروس کرونا به 2751 نفر افزایش یافته است. کابل، هرات و ننگرهار از راهگذر مرگ و میر بیماران کرونایی در صدر فهرست ولایت ها قرار دارند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزارت صحت هند روز دوشنبه اعلام کرد که 281386 مورد جدید ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. از سوی دیگر، هند در انتظار گردباد توتی می باشد که گفته شده عصر روز دوشنبه به سواحل غربی کشور خواهد رسید. هزاران نفر از محل انتقال داده شده و برنامه های واکسیناسیون کووید 19 در برخی مناطق بسته شده است. هند صدها هزار قضیه جدید ویروس کرونا را از هفته ها به این طرف گزارش داده است و این نگرانی وجود دارد که وقتی مردم از طوفان فرار کرده و در محلات سربسط تجمع می کنند، احتمال افزایش و انتقال ویروس را بیشتر می سازند. این گردباد بارانهای شدید و جاری شدن سیل را به همراه داشته و تا کنون منجر به کشته شدن حداقل 4 نفر و حداقل 73 قریه شدیداً خسارت دیده است. اردوی اسرائیل اوایل روز دوشنبه نوار غزه را شدیداً بمبارد نمود. اردوی اسرائیل گفت که 1 تونل 15 کیلومتری جنگجویان و منازل 9 قمندان حماس را تخریب نموده است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
ساکنان غزه که در اثر این حملات شب تا صبح بیدار بودند، آن را سنگین ترین حملات از آغاز جنگ 1 هفته پیش و حتی از موج حملات هوایی 1 روز قبل در شهر غزه گفتند. این جنگ دوشنبه زمان آغاز گردید که گروه حماس پس از هفته ها درگیری در شهر بیت المقدس بین معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل با راکت های دوربرد حمله کرد. از آن زمان اردوی اسرائیل صدها حمله هوایی انجام داده که با گفته آن آنها زیربناهای گروه حماس را هدف قرار داده است. گروه حماس در غزه بیش از 3100 راکت به سمت اسرائیل فایر کرده است. تا کنون حداقل 188 فلسطینی به شمول 55 طفل و 33 زن کشته شده و 1230 تن دیگر زخم برداشتند. در اسرائیل 8 نفر به شمول یک پسر 5 ساله و یک سرباز در اثر فایر راکت از سوی غزه کشته شده اند.
در یک تحول دیگر، محمد شتیه صدر اعظم اداره خودمختار فلسطینی ها از جامعه جهانی خواست تا در خشونت های گسترده در شرق میانه مداخله کند. وی گفت اسرائیل بزرگترین جنایات را که بر اساس قانون بین المللی قابل مجازات است مرتکب می شود. شتیه روز دوشنبه در گفتگو با وزرای فلسطینی در رام الله بعد از آن این مطلب را بیان کرد که تیاره های جنگی اسرائیل اوایل روز دوشنبه یک سلسله حملات شدید هوایی خود را در چندین مکان در شهر غزه انجام دادند. ساعت قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که جنگ چهارم با رهبران حماس در غزه در جریان است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که حکومت وی در تلاش است تا به صورت فوری خشونت بین اسرائیل و جناهای فلسطینی را پایان دهد. وی گفت که ما به طور واضح و فوری در تلاش برای بازگشت آرامش و پایان تلفات انسانی هستیم که در حال وقوع است. السیسی این اظهارات را اواخر روز یک شنبه در پاریس، جایی که او در جلسات اقتصادی در مورد سودان و افریقا شرکت می کند، بیان نمود. سازمان های مسلمانان امریکایی از شرکت در تجلیل مجازی عید در قصر سفید ایالات متحده اجتناب ورزیدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این محفل را که به طور مجازی روز یکشنبه سوی قصر سفید به مناسبت پایان ماه رمضان و حلول عید فطر ترتیب داده شده بود، سازمان های مسلمانان امریکایی در اعتراض به آنچه آنها حمایت اداره بایدن از خشونت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها خواندند تحریم کردند. عید فطر معمولاً زمان شادی و جشن مسلمانان سراسر جهان است، اما امسال عید روال همیشگیش را نداشت، نه تنها به سبب همه‌گیری ویروس کرونا بلکه به خاطر افزایش خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. به همین لحاظ برخی از سازمان‌های مسلمانان آمریکایی از شرکت در مراسم مجازی قصر سفید اجتناب نمودند.
و خبر اخیر، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که ایالات متحده جزئیات و توجیه اسرائیل را برای حمله هوایی به ساختمان غزه که رسانه‌های بین المللی در آنجا فعالیت داشتند درخواست کرده است. بلینکن افزود که وی شخصا اطلاعاتی را که مقامات اسرائیلی به اشتراک گذاشته اند ندیده است. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی در کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت اسرائیل مسئولیت خاصی در محافظت از غیر نظامیان در دفاع از خود دارد و مطمئناً روزنامه‌نگاران را نیز شامل می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به این برنامه گفته شنود. ولسیجرگی افغانستان با نشر یک اعلامیه هفت ماده‌ای گفته که نمایندگان مردم در مجلس با تصمیم خروج بی قید و شرط نیروها از افغانستان احترام دارند، اما لازم است خروجشان هم باید مسئولانه و بر اساس توافق صورت بگیرد. در برنامه گفته شنود امشب در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ادامه کمک‌های جانی به کشور صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه جناب آقای سید نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی در پوهنتون کابل هستند. جناب آقای محمود، بنایت تشکر از وقت شما و وزی که دعوت مرا پذیرفتین. بازی که رئیس جمهور ایالات متحده در یک بیانیه گفت که بالاخره به جنگی 20 ساله در افغانستان پایان میده، قرار شد که نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان خارج شوند. به نظر شما بعد از 20 سال اونا به هدف که داشتن نائل آمدن؟
تشکر، با هر سلام برای شما و شنونده های شما. خب بدون شک یک مقدار تعمق و مطالعه بیشتر کار داره، به خاطر از اینکه استراتژی که نظامی های آمریکا طرح کرده بودند شاید کمتر او به بیرون دست کرده باشه کنار روی چه اهداف در افغانستان 20 سال جنگ را پیش بردن که طبعا مشخص است که یکی از او عواملش جنگ با تروریسم و شکار نیروهای عرب افغان بود. در پالوش باید بعد از این که نیروهای مخالف سال و امنیت جهانی سرکوب می شدن، باید در پالوی از او و ساره های از او به عنوان امنیت مسیر مردم افغانستان می شد. خب اینجا جا داره بگوییم که بدون شک امریکا در بخش دولت سازی، در مسائل بازسازی، در مسائل که روی حقوق انسانی و ده ها مسئله دیگه کمک های بسیار بزرگ را انجام داده که هیچ وقت نمیشه دست کم گرفت. اما یک مقدار توقع افغان هایی بود که باید آمدن امریکایی ها به عنوان یک قدرت بزرگ با خود صلح دائمی را هم می آورد. گرچه که افغان ها می دانند که جغرافی جنگ افغانستان ریشه در جاهای دیگه هم داره و باید با اونا هم کار صورت بگیره، هوا یک شبه توقعی بود که باید امریکایی ها برای افغان ها سر بیارن و هیچگاه در ذهنیت همه این گپ مطرح نبود که امریکایی ها افغانستان هم ترک کنن. حداقل بسیاری ها به این راضی بودن که اگر یکی دو پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان باشه و در پالوش سل باشه گپ بد نیست و پالوی از او حضور نیروهای امریکایی تضمین قوی برای تداوم کمک هاست و از سوی دیگه به عنوان یک پارتنر در جنوب آسیا میتونیم مشترکاً با امریکایی ها کار بکنیم. یعنی این میتونست برای امنیت افغانستان و برای دوام مناسبات افغانستان یک بحث کافی باشد. اما اکنون که بعد از گذشت 20 سال امریکایی ها افغانستان را ترک میکنند، هنوز جنگ خاتمه پیدا نکرده، برخلاف شدت هم گرفته. نیروهای مخالف که در سالهای 2003 و 2004 تقریبا به هیچ تبدیل شده بودن، حال اونا روی هر چیز میتونن صحبت بکنن، از تعلیم و تربیت تا بخش عدلی و قضایی که در مناطق خودشان ماکن دارن و حال بحث نظامی که باید نظام به کدام شکل باشه و کیها در رأس نظام باشه، تقریبا توازن قوا شدیدن به نفع مخالفین که طالبا باشه تغییر کرده. در صورتی که اگر بحث دموکراتیزه ساختن نظام افغانستان در دستور کار جامعه جهانی به خصوص امریکا بوده، امایه از حقوق زن و نقش جوانان در مسائل اجتماعی و سیاسی از اهداف انسانی امریکایی ها در افغانستان بودن، فکر کنم که بعد از گذشت 20 سال این 3 مورد یا 2 مورد مهم روش کار درست صورت نگرفته، یا هی که درست کار صورت نگرفت، یا هی که در این زمینه تشخیص درست نشده بود. اکنون که امریکایی ها افغانستان را ترک میکنن، در پشت سر خود یک کشور که تازه میره به سمت یک جنگ داخلی را به میراث خواهند گذاشت. یعنی جا داره بگویم که ای کاش بعد از صلح دائمی و تضمین منطقوی اگر این خروج صورت میگرفت، نه تنها از امریکایی ها بلکه در مجموعه نیروهای ائتلاف بین المللی که عملا دیگه ساز یا آهنگ خروج نواخته شده، اینا ترک میکنن و این ترک بسیار شتابنده و به عجله است، گویا عمد در کار باشه، بدون شکی سر روحی، اقتصاد، فرهنگ و امنیت افغانستان تاثیر خواهد کرد و بعض خروج باعث میشه که گروه های غیر مسئول هم از فرصت استفاده کنند و به ثباتی نظام و مختل کردن زندگی عادی اینا تلاش بکنند.
ما پیشتر اشاره کردن به احتمال آغاز جنگ های داخلی و احیانا برگشت نیروهای افرادگرا به افغانستان که ایالات متحده دوباره بخواهد به افغانستان برگرده برای کمک به حکومت افغانستان و اردوی افغانستان، آیا چنین یک امکان یا یک راهی را برای خود باز گذاشتن و فکر میکنین که چنین چیز امکان پذیر باشه؟
خب جناب آسیف، من دفعتاً چیزی گفتن نمیتونم به خاطر از این که آنقدر شدت یا امو لحن تند نیروهای امریکایی و ائتلاف در زمینه خروج مطرح است که گویا اینا در همیشه با افغانستان خداحافظی میکنن، گرچه وعده های برای این که بعد از خروج ما کمک با اردوی افغانستان و با مردم افغانستان وجود داره، اما من شک دارم که کمک ها زیاد دوام بکنه، چون در صورتی که اگر حکومت بعدی روی کار بیاید یا اگر حکومت موقت روی کار بیاید و مخالفین در حضور داشته باشه، و بدون شک شرطهایشان یکی هم این که نحوه کمک ها به کدام صورت بگیره و مطرح است. از سوی دیگه جغرافی افغانستان با جغرافی بسیار کشورهای دیگه که نیروهای آمریکایی وجود داره فرق داره، به خاطر از اینکه چین اتمی، ایران نیمه اتمی، پاکستان اتمی، کمی دورتر روسیه اتمی در منطقه نظارگر وضعیت هستن و اونا شدیداً تعاملات افغانستان مطالعه میکنن که به کدام سمت پیش میره. برای آمریکایی خیلی دشوار است بعد از اینکه افغانستان ترک کنه، شدیداً جنگ های نیابتی شروع خواهد شد و هر کس شاید بخواهد که کسی در اختیار خود داشته باشد و شاید اصلا جنگ بعدی افغانستان به عنوان تهدید برای منافع امریکا نباشه، یعنی یک جنگ نباشه که بخواهد یک ملکت امریکا را شکار بکنه، بلکه جنگ بین خود افغان هاست که میشه بر سبیل عادت اینا بین خود جنگیدن باز خواهند جنگید. شاید دودمان دلچسپی برای پنتاگون و نیروهای امنیتی امریکا وجود نداشته باشه که بیان و مشکل افغان ها حل بکنن. اونا به این فکر خوابن که افغان ها هیچ گاهی نمیخوان به سمت زندگی عادی و سلحامیز برن، اینا با جنگ کلان شدن و شاید لذت زندگی در جنگ باشه، شاید اونا و خلاقه نداشته باشن. و از سوی دیگه احتمال از این که ایده جنگ به دیگه موضوعات زیاد تمرکز بکنه، جمله مسائل قومی مذهبی هم در مسائل افغانستان دخیل است. من فکر میکنم که اگر جنگ افغانستان یک بار دیگه مشتعل شود، بهانه ها و حرفای نو در جنگ افغانستان دخیل خواهد شد که هیچ نوع دلچسپی برای نیروهای آمریکایی که بر بگردن به افغانستان نخواهد داشت. اما در صورتی که اگر خروج اینا به عنوان یک خطای استراتژیک محسوب میکنن و علاقه میگیرن که دوباره نیروی اعزام بکنن، این هم یک تصمیم بسیار کلان است که خواهند گرفت، به خاطر از این که روزگار آقای خلیلزاد سوال شد که چرا شما به افغانستان توجه کم دارید، گفت امریکا شباید در کشتی بزرگ داره، وقتی که میخواید به یک سمت تغییر جهت به تسالها را در بر میگیره. من فکر میکنم ایده در این جهت صدق خواهد پیدا کرد، در صورتی که بخواهم دوباره به افغانستان در بگردن باید محاسبه بکنن که ضریب توانمندی قدرت های منطقه‌ای به خصوص ایران، پاکستان و چین در چی حد است. آیا امریکا این چانس یا این فرصت خواهد داشت که دوباره بیاید و مانند سالهای بعد از 2001 مناطق استراتژیک افغانستان را پایدارسازی بکنه و برای این که هم ما را و هم خود را نجات بده کار بکنه؟ فکر میکنم اون زمان شرایط و زمان تغییر خواهد کرد.
فکر میکنین که یک قدرت منطقه‌ای بتونه بخواهد جایگزین ایالات متحده شود در صورتی که جنگ ها در افغانستان آغاز شود، کشور مانند روسیه یا چین؟
خب آقای سیفی، شما میدانیم که در سالهای اخیر چین و روسیه بسیار کوشش میکنند که قدرت خودشان یا امو داشته های سخت افزاریشان در مسائل بین المللی به نمایش بگذارند و بدون شک به این سالها اونا روی تسلیحات غیر متعارف کار کردن و این امریکایی ها دقیق می دانند، و خصوصی که افغانستان در آسیا حضور داره و چین و روسیه نزدیک افغانستان است، فکر بکنم که زیاد متوجه این نقطه خواهند بود. یعنی باید در قدم نخست امریکایی ها بهانه خروج مطرح نمی کردن، می شد با گروه های سیاسی کار کرد و اونا را به این تفاهم رساند، نمی‌دونم که نیروی امریکایی در کجای جنوبی است یا در ژاپن است، یک تفاهم دوستانه به اساس منافع دو طرف برسن و خروج اینا به تعویق بردن. اما وقتی که امریکایی ها از افغانستان برن، باور من این است که گروه های دیگه شدیداً میخواین که از این خلای موجوده یا نبود امریکایی ها در افغانستان استفاده بکنن و قابلیت های خود را به عنوان یک نیروی نفوذی در داخل افغانستان بیشتر بکنن. فراموش نکنیم که امریکایی ها میدانستن که استخبارات کشورهای منطقه و در مجموع قدرت های مطرح در آسیا در قبال افغانستان فعال بود، استخبارات پاکستان، هند، ایران، روسیه، ترکیه، چین، سعودی، همه به شکل از اشکال در صدر تامین منافع خود در افغانستان بودند. من نمیدونم تا چی اندازه این خروج محاسبه شده است، آیا در پشت خروج کسانی خواهند بود که منافع امریکا را تامین بکنند در افغانستان، آیا اردو و دولت موجودی افغانستان به این شهامت و به این هوشمندی رسیدن که در تفاهم با نیروهای امریکایی و روابط اصلی که با امریکایی ها دارند و کمک هایی که از او آدرس میرسه بتانن نیروهای مخالف مهار بکنن که یک مقدار تحلیل زیاد درست نخواد باشه.
تشکر جناب آقای محمود. آیا فکر میکنین که در صورت ضرورت بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در صورت بروز جنگ ها و هرج و مرج در داخل افغانستان، در صورت تقاضای افغانستان، نیروهای نظامی جهان اسلام هم بتونه وارد عمل شه، نیروهای مثلا نظامی امارات متحده عرب، نیروهای نظامی عربستان بتونن وارد عمل شن و در افغانستان پیاده شون؟
خب چیزی که مهم است و ایست که ما فعلا با یک نیروی ائتلاف خدافزی میکنیم، نیروهای ائتلافیه که طبیعاً از پتانسیل بزرگ برای جنگ و مهار دشمن برخوردار بودن. وقتی که اونا افغانستان ترک میکنن و در صورتی که بعدها دولت افغانستان تقاضای از نیروهای بین‌المللی بکنن که وارد افغانستان شود، من شک دارم که نیروهای کشورهای اسلامی وارد افغانستان شود. برای این که اول کشورهای اسلامی با هم روابط خوب ندارن. به گونه مثال اگر شما فکر بکنید قطر با سعودی، ایران با پاکستان، با این ترتیب یک جمع و یک اجماع بسیار خوب را به خاطر از اینکه بخواهند در افغانستان به صلح بپردازند امکان پذیر نیست. از سوی دیگه کشورها احتمالاً آل یا در گذشته از بعض گروه های بومی افغانستان حمایت کردند، یعنی در اینجا بیش از اینکه اینا به عنوان یک نیروی بی‌طرف وارد عمل شوند و عائل واقع شوند به این طرفین جنگ، این بیشتر شواهد به این داره که نیروهای خارجی برای امداد به یک بخش از کمک های یا عمو نیروهای نیابتی که در داخل افغانستان وجود داره و کمک از اونا میاد. پس من فکر نکنم که این گزینه باشه که صلح را در افغانستان تامین بکنه. فعلا ما وارد یک فاز جدید از بحران شدیم و باور من این است که در صورتی که اگر برای آینده افغانستان و خصوص نشست پیشرویی که در ترکیه است، اگر امریکا فشار نیاره، غرب فشار نیاره و تضمین محکم از کشورهایی که در مسئله صلح افغانستان و خصوص کشورهای منطقه دخیل هستند نگیره، بدون شک دولت افغانستان در گام نخست با چلنج های بسیار جدی نظامی مواجه خواهد بود و در صورت تضعیف دولت فکر کنم که بخش های بزرگ از افغانستان بدتر از دهه 90 وارد جنگ های داخلی خواهد شد.
شما اشاره کردین به کنفرانس ترکیه، نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در حال خارج میشن، که سرنوشت کنفرانس ترکیه با اعلام طالبان که در او اشتراک نخواهد کردن بسیار نامعلوم و مبهم است. چی فکر میکنین که دلایل طالبان برای عدم اشتراک در کنفرانس ترکیه چی هست؟ آیا اونا میخواین که به تعویق انداختن و یا اشتراک نکردن امتیازات بیشتر به دست بیارن؟
خب آقای آصفی، شما میفهمین که وقتی که طالبان در کنفرانس دوحه شرکت کردن و پذیرایی از اینا صورت گرفت و نیروهای بین المللی یا کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیل بودن با اونا نشستن، چای خودنا صحبت کردن، در حقیقت طالبان را شناسایی زمینی کردن، یعنی اینا به عنوان یک نیرویی که میخواهند وارد سیستم شوند، وارد دولت شوند، پذیرفتن. پس به شکل آنی اینا از یک گروه تروریست به یک گروه نظامی مخالف یک سیستم تبدیل شدن، نه مخالف نظم جهانی. یک دو، طالبان بسیار محتاطانه و دقیق در این بازی حرکت میکنن. اونا از خروج نیروها استفاده کافی خواهد کردن. اونا از فساد و از بیعلاقگی مردم که در داخل نظام وجود داره و از نظام متنفر هستن از این استفاده خواهند کرد. اونا از فقر فراگیر استفاده خواهند کرد. اونا از هی که نیروهای غیر مسئول و دزدی و چپاول در شهرهای بزرگ افغانستان بیداد میکنن شدیدن استفاده خواهند کرد. و این که امروز اینا در یک کنفرانس شرکت میکنن در یک شرکت نمیکنن، در حقیقت قابلیت چنزنیشان در طولی مدت بالا رفتن و حکنون که امریکایی ها به یک صلح نیاز دارن، مجبوریتشان ایست که احساس کنند که باید با طالبان یک مقدار به مدارا برخورد کنند تا همی کشتی صلح به بندر برسه. در صورتی که اگر این برنامه موفقانه پیش نره، بدون شک در افکار غرب یک سوالی خواهد بود که امریکایی ها نتانستن یک برنامه صلح را مدیریت بکنند. دوم، این که او بحث خروج عملا شروع شده. دیگه امریکایی ها برای اینکه طالبان شرکت نکردن در کنفرانس ترکیه بر نخواهند گشت. فکر میکنم تا اندازه زیاد را طالبان در این موضوع بسیار محتاطانه بازی میکنند و عملا دو بحث کلانی که بحث خروج و بحث آزادی زندانی خود اینا مطرح کردند و در صورتی که ایر طالبا به دستان گرن اینا 7000 جنگجوی خود از زندان رها کردن و در صورت که اگر رها نشه بهانه بسیار کافی برای هدر حضورشان در ترکیه مطرح میشن. و گفت بعدی و علاو که بحث کنفرانس ترکیه پیشن برای و نماینده های طالبا هم مطرح شود، من فکر نکنم که طالبا برای شخص دوم که در قدرت باشن چنه بزنن. اونا هکنون از تمام وضعیت موجود و از بی ثباتی نظام و حالت بد سیاسی آگاهی کافی دارن. فکر کنم که برای تسلط کامل بالای قدرت چه نخواهند داد.
چندی پیش در یک مصاحبه‌ای که داشتم با یک تحلیلگر، ایشان چنین گفتن که برای افغانستان فعلا یک راه موجود است و او هم چنانچه آقای غنی در پیشنهاد خود مطرح کرده بود، برگزاری یک انتخابات سراسری با حضور نماینده های طالبان. چی فکر میکنین که چنین چیز آیا امکان پذیر است و آیا چنین چیز را طالبان خواهند پذیرفت؟
تاریخ انتخابات افغانستان به خصوص در 20 سال گذشته نشان داد که یک انتخابات از انتخابات قبلی که در بدتر و مملو از فساد است. فکر کنم که اصلا دیگه یک حرف زیاد محکم و کانکریتی نیست که از او استقبال صورت بگیره. دومی که نسبت به او سالهایی که 4-5 سال پیش بود وضعیت زیاد تغییر کرده، بسیاری جاها دیگه برای انتخابات مصاحب نیست، تنها نمیشه در شهر کابل و شهر قندهار مزار شما انتخابات برگزار کنین. عدم حضور گسترده مردم در انتخابات قبلی برای کمی کردو کاندید آورد نشان داد که مردم نسبت به سیستم انتخاباتی افغانستان بسیار بی‌علاقه است. من فکر میکنم که بیشتر آقای غنی با این صحبت هایی که میکنه میخواه مانی بسیار جدی بالای روند موجوده که در ترکیه هست واقع شود. همه می دانیم که نه انتخابات می تانه به این زودی برگزار شود. اونا هنوز نتانستن که انتخابات پارلمانی قبلی برگزار بکنند. در صورت که توانمندی در نزد کمیسیون انتخابات وجود نداشته باشد، اینا چطور می تانند در یک حالت استراری امگام با طالبا بتانند یک انتخابات را برگزار بکنند که شفاف باشد، مورد قبول طالبا باشد، مورد قبول سایر مخالفین سیاسی و جامعه بین المللی باشد؟ من فکر میکنم که این بیشتر شباهت به یک حکایت داره که در کتابای کهن سروده شده.
آیا پس یک دورنمای صلح افغانستان و آینده را و خواست طالبان را شما در وجود آوردن یک حکومت موقت و یا انتقالی میبینید؟
خب این بستگی به این داره که چی گونه طرف های درگیر میتونند در مباحثی که بعد از این در ترکیه یا در دوحا یا در یک جای دیگه خواهند داشت به تفاهم دست پیدا کنند. فراموش نکنیم آقای آسیفی، هر آن کسی که قدرت بیشتر داشت قابلیت چنزنی بیشتر داره. فکر نکنیم که تنها دولت افغانستان این قوت داره. فعلا دولت افغانستان نمیتونه خودش را جمع جور بکنه، حتی نتونست یک تیم قوی را ایجاد بکنه و از سوی دیگر در این مذاکرات فعلا افغانستان تنهاست، در حالی که در پولوی طالبا کشورهای عربی و احتمالا پاکستان است. پس قابلیت مانور از اونا و قابلیت چانزنی از اونا در مذاکرات خیلی بیشتر خواهد بود. با اجازه ما نباید ناامید شویم. این بستگی به ظرافت کسانی که در مذاکرات شرکت میکنن، بحث میکنن، که اونا واقعا میتونن روی یک حکومت موقت به توافق برسن، برای این که دولت افغانستان تا آخرین لحظه میخواهد که خودش باشه و در صورتی که گزینه انتخابات موقت هم حکومت موقت هم مطرح باشه، مورد نظر از اینا کسی کس او گه که فکر کنیم با طالبا قابل قبول نیست. بسیار سخت است در این مقطع بگوییم که حکومت موقت خواهد آمد، کی خواهد آمد. برای این که تا زمانی که قناعت طالبا برای مشارکت در نشست‌های صلح با خلوص نیت مطرح نشه، بسیار زود است بگوییم که واقعا حکومت موقت نیه یا نشست های صلح نتیجه میدن. فعلا جنای طالبا گزینه سخت افزاری کمان و جنگ است. ریاضی تاکید میکنن و در صورتی که روند شدت پیدا بکنه راه های گفتگو مذاکره شاید برای مدت طولانی قطع شود.
بنابراین تشکر جناب آقای محمود از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما قسمت
کردید. زنده باشین. از شما هم بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.